میتونی ببینی، خب مسلمن توی تشیع خودش رو میبینه. برای همینم فردوسی توی شاهنامه اصلا به اجزا نمیپردازه، فقط اعلام تشیع میکنه اول شاهنامه و دیگه کاری به این کار رو نداره تا آخر شاهنامه که خوابی رو ظاهراً انوشیروان میبینه، تعبیرش رو از بزرگمهر میپرسه و معلوم میشه که پیغمبری از دشت سواران نیزه گذار از عربستان ظهور خواهد کرد که جواب خوابش رو تا وقتی که هنوز زنده است انوشیروان میبینه که آقا کاخه کسرا ترک خورد، آتشکده آذر آبادگان خاموش شد، دریاچه سابه خشکید، اینها همه هم وقتا اتفاق میفته همزمان با تولد آقا رسول الله و آغاز کارش.
صدای شاعر بعد از ظهر شما هموطنان ارجمند به خیر از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه دعوت می کنم شنونده کتاب بهار باشید. کتاب بهار. برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه.
دلی برای سپردن به آن دیار نداشت، برای لحظه رفتن دلش قرار نداشت. امیر هیچ به جز زخم بیشمار نخورد، امیر هیچ به جز درد بیشمار نداشت. شبانه های علی مثل روز روشن بود، اگر که پنجره ها پرده غبار نداشت. به نام یکتای خطاپوش. عزیزان همراه کتاب بهار، عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. طاعت شما و راز و نیازتون قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. شب بزرگی از سال رو پشت سر گذاشتیم، امید که استجابت به دست ها و دل های شما نزدیک باشه. سحر 19 رمضان، سحر ضربت خوردن حضرت عدل مولا علی علیه السلام بود. بهترین دعا برای همه ما گام نهادن جای قدم های حضرت امیرالمؤمنین آقا علی علیه السلام، امید که این دعا مورد اجابت قرار بگیره. در برنامه کتاب بهار نگاهی به شعر علوی معاصر خواهیم داشت و شعر شاعرانی که درباره حضرت علی علیه السلام دست به قلم بردند و اشعاری سرودند رو همراه با شما بررسی خواهیم کرد. طبق طبق روال همیشه جناب آقای امین خرمی کارشناس برنامه هم در استودیو حضور دارن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. امیدوارم که طاعات و عبادات شما در این شبها و روزهای گرانقدر مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه انشاءالله.
ای ولی نعمت من، دلبر و دلدار علی، میزند هر نفسم نام تو را جار علی، هیچ کس جست و مرا نیست خریدار علی، کمکم کن بشوم عاشق دلدار علی. با نام و یاد خداوند بخشایشگر مهربان، سرکار خانم خواجه نصیر، همراهان خوب برنامه کتاب بهار، عرض درود و ادب و احترام دارم. امید که در این ایام، چه لیالی قدر که در حال سپری کردن و تلمس کردن لحظات و دقایق اون هستیم، چه در طول ماه سیاه، ماه میهمانی خدا، راز و نیاز و بندگی و عبودیت تک تک مردمان مسلمان کشورم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و همچنین همنشینی با بهار دیگر، بهار طبیعت هم برای اونها بهترین ها رو در حوزه زیستشون برمغان بیاره. خوش سعادتم بابت این همنشینی و ملتمس دعای خیر دوستان.
درود به شما. جناب آقای خرمی، قرار هست که در این برنامه نگاهی هرچند کوتاه داشته باشیم به شعر علوی معاصر. خب اون چه که به عنوان شعر آیینی ازش یاد میکنیم سبقه طولانی داره و در واقع این سبک و سیاق شعر و گفتن شعر در وصف ائمه اطهار علیهم السلام آیینی است بس قدیمی که شاعران سینه به سینه این اشعار رو دنبال کردند و این تاریخ ادامه داشته تا رسیده به شعر علوی معاصر. بله. که امیدواریم که در این مجال کوتاه فرصت این رو داشته باشیم که نگاهی گذرا به شعر علوی معاصر و شاعرانی که در این عرصه به سرودن شعر پرداختند داشته باشیم.
انشاءالله. اولا که باید هم سردبیر و هم تهیه کننده برنامه رو مورد ستایش قرار داد، با توجه به اینکه مجالی محدود و اندک هست، دل سپردن به آنچه که در ساحت عاشقی شاعران ایران زمین از دیرباز در این هزاره شعر کاروان هزار ساله تا به امروز، اگر میخواستیم فقط با رد و نام امیر مهربانی ها، مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام باشه، قطعا نه یک برنامه که چندین برنامه رو به خودش اختصاص میداد. به همین جهت تمرکز بر آنچه که در این تاریخ بشکوه 45 ساله انقلاب شکوهمند اسلامی در ساحت باستاب ادبیات آینی، تبلور اون در حوزه سرسلسله‌دار و قافل سالار حوزه ادبیات، ادبیات ایران، شعر خاصه شعر علوی بخوایم نگاهی داشته باشیم، در یک تقسیم بندی کلان به دو گونه اشعار مربوط به میلاد با سعادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام و بخش دیگر هم به ایام شهادت او و همنشینیش با لیالی قدر باز میگرده. عیارسنجی و کف سنجی بخوایم داشته باشیم با توجه به ارادتی که شاید فرهنگ تشیع هم به ماه میهمانی خدا و هم به قافل سالار اون حداقل در این ماه، ماه صیام حضرت علی داشته، آثاری که در حوزه مرثیه به سوگ نشستن و آن چیزی که در حقیقت ادبیات سوگ ما رو در حوزه شهادت، ضربت خوردن، زیست، منش، سبک، همراهی و آن چیزی که ما در نهایت سیره حضرت علی علیه السلام داریم تعریف میکنیم، بسیار بسیار سنگینتر از بخش آثار مرتبط با میلاد مولای متقیان هست. اما دقیقا در نقطه مقابل اشعاری که درباره میلاد حضرت علی علیه السلام سروده شده، اگر امام رضا علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو کنار بگذاریم، میتونیم بگیم که کفه بسیار قدرتمندتر در برابر دیگر ائمه اطهار علیه السلام، حتی رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین، داره اشعاری که مرتبط هست با میلاد حضرت علی علیه السلام. اما نمیتوانیم درباره حوزه شعر علوی با روایت و نگارش سوگ صحبت بکنیم و از گفتمان فرهنگی انقلاب به سادگی بگذریم، چه آن که در فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، آن چیزی که به عنوان یکی از اصلی ترین ستونها و دستمایه های موتور پیشران گفتمان فرهنگی انقلاب تعریف شده، به نهضت و مکتب حسینی برمیگرده، چه آن که به فاصله بسیار کوتاهی از جشن و سرور ملت ملت پس پشت به بار نشستن نهال پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که خدا رو شکر امروز به درختی تناور تنومند و پرمیوه بدل شده که جنگ تحمیلی رو شاهد بودیم، باز هم تبلوری دیگر از خون، از ایثار، از شهادت، از حماسه رو ما تجربه کردیم. به همین سبب این سنگینی کفه و در غلطیدن به سمت روایت سوگ و همدل شدن با ایام ضربت خوردن، شهادت و آن چیزی که بار غمینی از همنشینی با مولای متقیان هست رو کفش رو سنگین تر کرد. این مقدمه رو عرض کردم چون حتی عزیزانی که در دامنه پژوهش هم فعالیت میکنن نسبت به این مسئله اذعان دارن که از اشعار که از نظر کیفیت دارم عرض میکنم، اشعاری که مرتبط به سوگ و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است در قیاس با اشعار میلادش بسیار بسیار اشعار پرقدرت‌تر، جاندارتر و استخواندارتری هستش.
خیلی متشکریم از مقدمه مبسوطی که جناب عالی ارائه فرمودین. انشاءالله در ادامه برنامه باز هم با شما همراه خواهیم بود.
سپاس.
صدای فست و بربل به گوش آمد و به حق رسید یلی لا اله الا الله. چگونه بعد تو از هم نپاشد این دنیا، چگونه سر کند این خاک با غمی جان کا. تو را چنان که تویی در جهان کسی نشناخت، نبود هیچ کس از جایگاه تو آگاه. از آ گرفته برایت در آسمان خورشید، عجیب نیست اگر تا ابد نتابد ما. سرت اگر چه به شمشیر کین شکافته شد، قسم به وعده حق خون تو نگشت تباه. تو دست عدل خدایی چه با فقیر و یتیم، چه قاتلت که به دامان عدل برد پناه. محبت تو فقط خاص شیعانت نیست، که داری از همه ادیان چقدر خاطر خواه. به خون نشسته در اندوه رفتنت دنیا، به انتظار تو صدها فرشته چشم برا. سلام زینب و اشک حسین را برسان به دست دختر دردانه رسول الله. از او بپرس که آن روز بین کوچه چه شد، که می کند ز بیانش حسن هنوز اکراه. همین که جان عزیزت به عرش اعلا رفت، ز گوشه گوشه دنیا بلند شد ناگاه. صدای آه یتیمان عالم از یک سو، ز سمت دیگر دنیا صدای حق حق چاه.
همچنان همراه شما هستیم در برنامه کتاب بهار، اما بخشی از شعرخوانی یکی از شاعرهای جوان با عنوان سرکار خانم نفیس سادات موسوی رو تقدیم شما کردیم که یکی از شاعران اشعار آیینی هستند و آینده‌ای بس درخشان در انتظار ایشونه. برای ایشون آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. اما برگردیم به نسل‌های گذشته. جناب آقای خرمی، خدمتتون عرض کنم که از شاعران آیینی اگر بخوایم به افرادی اشاره بکنیم که در این حوزه اشعار ماندگاری داشتند، یکی از این بزرگان جناب آقای علی موسوی گرمانرودی است که اشعار ایشون از چند جهت ماندگاره، از لحاظ ترکیب واژگان، از لحاظ بدعت و نوآوری، و در واقع ترکیباتی که استاد موسوی گرمانرودی در منظومه خودشون به کار بردن مختص به شخص خودشونه و این ترکیب ها رو شما در کمتر جایی مشاهده می کنید.
به تحقیق همین گونه است. درود میفرستم هر جای این جهان اسیری که استاد موسوی گرمرودی هست. امید که صحت و سلامت بدرقه تک تک گام هاشون باشه. جمله که نقل میکنم نه نعل به نعل، اما بیش از 90% مضمون فرمایش جناب موسوی گرمرودی در یکی از برنامه های تلویزیونی بود که با محوریت شعر علوی سخن میگفتن و گفتن جسارتی که زنده نام بانو طاهره صفارزاده در حوزه بهره بردن از جریان شعر معاصر، خاصه در دوران پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی، در باستاب و تبلور آنچه که ما در ساحت آینه گردانی دین هدایتگر مبین اسلام، نه الزامن شعائر، باستاب اون آموزه‌های دینی حتی در عرف زندگی مردم داشته، باعث شد تا نسل کسی مثل موسوی گرمرودی و شاعران هم نسل و عصر او، سید حسن حسینی و بعد ادامه دهندگان راه او، مثلا بیژن ارژن، مثلا سلمان حراتی، مثلا قیصر امیرپور، جواد محقق و نظاری از این دست، من میخوام ارجاع بدم به موسوی گرمرودی، پیش بیاید. اتفاقی که دقیقا شما هم در فرمایشتون بهش اشارت کردید، اگر ما بخواهیم جهان واژه‌گزینی رو، یعنی به اختیار گرفتن دایره کلماتی که کمتر ما در جریان شعر آیینی دهه نخست انقلاب شاهد بودیم، همنشینی آنچه که زبان گفتگوی مردمان جامعه دهه 50 خورشیدی است در ساحت واژگانی که وام گرفته شده از کاروان هزار ساله شعر، خاصه نگاه جناب آقای موسوی گرمرودی، اون ارادتی که به حضرت مولانا، ارادتی که به حضرت حافظ، خلاصش بکنم در عرفان شرقی در حقیقت دارند، آنچنان که خودشون هم به این مسئله ارجاع دادن که یکی از اصلی ترین آینه های بی تکرار رو در حوزه عرفان شرقی شیخ اشراق سهروردی میدانند، که خب میدانیم سهروردی خودش آبشخور کسی مثل حافظ، کسی مثل مولاناست. شاید اعجازی آن زمان به شما میرفت، این اعجاز صرفا صفتی است که من به کار میبرم، چرا که بعد از علی موسوی گرمرودی هر که آمد در حوزه همنشینی واژگان روز در کنار همگزینی واژگان جریان عرفانی، صرفا بر مدار تقلید بود، تا زمانی که یک خطشکنی مثل علیرضا قزوه آمد و عرفان رو به زبان مردمان امروز در ساحت تبلور شعر آیینی در حقیقت به کار برد. اسامی فراوانی رو نام آوردم، حتما در پایان برنامه، چه برنامه آن کسانی که سر بر تیره تراب گذاشتن، چه آن کسانی که امروز افتخار هم نفسی با اونها رو زیر آسمان این شهر و نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، یکان یکان یاد خواهم کرد. اما سهمی که اینجا دیگه بعد از شوربختانه استفاده کرد خانم خواجه نصیری بزرگوار، سهمی که کسی مثل علی موسوی گرمرودی میتوانست در حوزه انتقال معارف اندیشگی ذهنش در حوزه شعر علوی، شعر سرخ مربوط به امام حسین علیه السلام، شعر مهدوی، شعر فاطمی، شعر زینبی و نظایری از این دست داشته باشه، به دلیل گزیده کار بودن ایشون، همچنین یار و قار همنشین ایشون جناب آقای علی معلم دامغانی، متاسفانه به یک جریان سازی بدل نشد. برای همین من چند اسم دیگر آوردم: زنده نام سید حسن حسینی، زنده نام سلمان حراتی، جاوید نام قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، زنده نام قیصر امینپور. اینها بودند که شعر علوی رو میان مردم خوانشش رو مرسوم کردن، وگرنه قطعا دو منظومه‌ای که دو سروده به منظومه بلند در گاه مثنوی، قصیده بسیار بسیار قرای علی موسوی گرمرودی، ولی کلا به 5 یا 6 عدد در حوزه آثار میرسیم، همچنین علی معلم دامغانی بزرگوار، استاد علی معلم دامغانی بزرگوار. اما اگه بخوایم از کتاب یاد بکنیم، از مجلدات یاد بکنیم، قطعا نام‌هایی که آوردم، سلمان حراتی، جواد محقق، بیژن ارژن، قیصر امینپور و نظایری از این دست رو ما در حوزه همنشینی با کتاب و معرفی جریان شعر علوی میان مردم شاهد بودیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جنبالی. همچنان با کتاب بهار همراه باشید. پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد. پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم که پایفساری وصل دار بپا کند و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد. آه ای خدای نیمه شبهای کوفه تنگ، ای روشن خدا در شبهای پیوسته تاریخ، ای روح لیلة القدر حتی مطلع الفجر. بخشی از شعر بلند در سایه سار نخل بلایت سروده استاد علی موسوی گرمارودی رو تقدیم شما کردیم. شعری ماندگار که از لحاظ بدعت و ترکیب واژگان بی نظیره. ترکیبات موسوی گرمارودی در این منظومه مختص به خود شاعره و پیش از این در این سروده ها کمتر دیده شده. از سوی دیگه این اثر رو باید شعری اجتماعی دونست که آینه ای از ویژگی های شخصیتی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و شعری است که به تمامی ستایش اوست. اما این ستایش در قالب کلامی انتزاعی خلاصه نمیشه و شاعر در هر بند تلاش داره مصادیقی از ویژگی های بلند شخصیتی امیرالمؤمنان علیه السلام رو با واژه به نگاه مخاطب تقدیم کنه. بریم به سراغ گزارش همکار خوبم سرکار خانم همیرا فراتی. بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه کتاب بهار. تا تو عبادات شما عزیزان مورد قبول ذات احدیت واقع بشه، در این شبها و روزهای عزیز ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نکنید. در کنار یکی از برادرای خوب هموطنمون هستم تا گفتگویی رو با ایشون تقدیم حضور شما کنم. خواهش می‌کنم همراه ما باشید. آقا سلام.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره؟
ممنون. سلامت باشید.
من از رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
سعادت ماست، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ان شاءالله که سال نو برای شما و خانواده‌تون سالی پربار و پر از موفقیت باشه.
شما هم همینطور، خدا برای همه خوش بخواد.
ان شاءالله طاعات و عباداتتون هم قبول باشه.
شما هم همینطور قبول حق باشه. برای همه ملت ایران آرزو عادت خوشبختی و برکت در ماه رمضان تقاضا میکنم. خداوند اینقدر بزرگوار کتای صلواتم قبول میکنه.
بله،
مخصوصا در ماه رمضان که دیگه واقعا عالیه.
بله.
نفس کشیدنش عبادت.
همینطوره. اهل مطالعه و کتاب خوندن هستین شما؟
من بله، من شعر زیاد میخونم، خیلی زیاد میخونم و بیشتر شعرهای حافظ رو میخونم. سالیه به شعرم خودم میگم، مذهبی میگم. بله، در مد حضرت رقیه علی اصغر.
بله.
اون کوچیکا چون با دستهای کوچیکشون خیلی گیره های بزرگ رو باز میکنن، ارادت خاص دارم خدمتشون.
انشاءالله که قبول باشه. این روزها منتهی میشه به شبهای قدر و خب به هر حال شور خاصی در دل مؤمنین برپاست. شما با اشعاری که در مدح حضرت علی علیه السلام گفته شده سروده شده آشنایی دارین؟
بله، حضرت علی واقعا ولایت، هرچه ولایت قبول نداشته باشه عبادتش قبول نیست. هرچه 80 سال عبادت نکرده پشیمون شده، در این ما یک بار نصف شب بلند شه و 7 بار بگه الهی العف العف، خدا من میبخشه، خدا من خیلی کریمه. این ماه واقعا نباید از دست داد. هرچه از دست داده معلوم نیست سالیه باشه نباشه. و خوشا به سعادت اونا که عبادت کردن و هستن و عبادت میکنن. بزرگترین نعمتی که برای ما الان هست اینه که زنده ایم و این ماه رو میبینیم و از فیوزات و برکاتش استفاده میکنیم.
شما در شبهای قدر و در ایام ماه مبارک رمضان بیشتر چه دعایی میکنید و بیشتر برای چه کسی یا چه کسانی دعا میکنید؟
بله، من اول حجت ابن الحسن العسکری، بعد پدر و مادر، بعد جوونا الان واقعا احتیاج به دعا دارن، کمک دارن. کارایی میشه تو کشور که ما نصف لیوان خالی رو میبینیم، بهتره پرشو ببینیم. خدا به جوونا سلامتی عاقبت به خیری بده، به پدر و مادرها عزت بده. خداوند واقعا این ماه در نعمتش بازه، هر چه رو برگردونه پیش میکنه.
از حضرت علی علیه السلام چی میخواین شما در این ماه مبارک و عزیز؟
من میخوام بندگی ما را به خداوند سفارش کنه، قبول بگه اینا در ماه مبارک که ماه منه بلند شدن، قرآن خوندن، نماز خوندن، طاعت کردن، دعاشان مستجاب کن.
خیلی متشکرم آقا، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
لطف کردید، خدا به شما توفیق بده، در اشاعه دین کمک میکنید، خدمت میکنید.
ما انجام وظیفه میکنیم. متشکرم.
همچنان شنونده کتاب بهار هستید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. جناب آقای خرمی، از سایر چهره های ارزشمند جریانساز در حوزه شعر آیینی هم نام بردید در بخش قبلی صحبتاتون، از جمله زنده یاد سلمان هراتی که اشعار بسیار خاص و برجسته‌ای در شعر آیینی رو دارن و مخاطبان شعر استاد سلمان هراتی ارتباط بسیار ویژه‌ای رو با اشعار ایشون برقرار میکنن.
آنچنان که درباره ویژگی‌های جامع موسوی گرمرودی عرض کردم، باید بر یک نکته دیگه هم تاکید کرد که باز هم جای تلخکامی داره و هم جای شوربختی، که مسئله بروز و تبلور مکاتب ادبی رو ما کمتر چه در جریان حوزه ادبیات کلاسیک خودمون، چانش که ادبیات مدرن میدانیم و مینامیم، شاهد هستیم. اگر بخوایم در حوزه ادبیات ناتورالیسم، طبیعتگرا در حقیقت صحبت بکنیم، حداقل در حوزه شعر معاصر در بهترین حالت سرسلسله دار او سلمان هراتی است و دیگرانی اگر بخوایم نام ببریم، شاید فقط به تعداد انگشتان یک دست و یا حتی کمتر از اون چنین تجربه ای رو داشتن. اتفاقی که سلمان هراتی در حوزه شعر آیینی رقم میزنه و چقدر انتخاب به جایی است که سه قله رو، حضرت علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و حضرت مهدی علیه السلام رو، زلف این سه رو گره میزنه با طبیعتی که خودش در آن زیست کرده در شمال کشور، و بعد بازتاب اون نگاه طبیعت گرا در روایت اشعار یک نوع تازگی، یک نوع تراوت، حتی زمانی که از سوگ، از شهادت، از فقدان در حقیقت میگوید رو با خودش به همراه داره. یادی بکنم از جناب عبدالجبار کاکایی که ما او رو هم در مقام شاعر و هم ترانه سرا میشناسیم، و گفته که اگر ما کسی مثل سلمان هراتی رو نداشتیم، یا کسی مثلا مثل در ادامه مسیر او کسی مثل قیصر امینپور رو نداشتیم، مفهومی به عنوان ترانه مذهبی اصلا در کشور ما شکل نمی گرفت. و کسانی که راه بر مسیر بیراه رفتن، کجراه رو انتخاب کردند، که ما بخشی از این کجراه رو در جریان شعر هیئت از زاویه دید ورود خرافات دارم عرض میکنم مورد رصد قرار میدیم، که اگر فرصت بشه حتما جداگانه درباره اون صحبت خواهم کرد. عمیقا ترانه های مذهبی ما که حداقل تا یکی دو دهه اخیر در بسیاری از سریال ها یا برنامه های مناسبتی ماه مبارک رمضان با صدای خواننده های مطرح کشورمون داریم میشنویم، همه اینها آبش خوری است که کسی مثل زنده‌نام سلمان هراتی اونها رو پایه‌ریزی کرده. دو دیگر آورده سلمان هراتی در کنار نگاه طبیعت‌گرا به حوزه جریان شعر آیینی، مردمی ساختنی است که این واژه‌ای که من دارم به کار می‌برم واژه بزرگ مردی است در حوزه پژوهش شعر آیینی، به جناب دکتر فرهاد عطار. کتابی رو ایشون تدوین کرده سال 1393، این کتاب را اولین بار چاپ شد. امروز که دارم با شما در پس پشت قریب یک دهه صحبت میکنم، چاپ 17 خودش رو پشت سر گذاشته با نام حضرت علی علیه السلام در آینه شعر شاعران معاصر، که جناب دکتر فرهاد عطار به همراه یکی از شاگردان به نام خودش که او هم دستی گرم در حوزه پژوهش داره، جناب آقای حمیدی لنگرودی، کار تدوین این اثر رو در حقیقت به همراه داشتند. نکته که بسیار بسیار حائز اهمیت هست که از زبان جناب آقای عطار عرض میکنم به این مسئله باز میگرده که دو دیگر آورده سلمان حراتی، سعی میکنم در این فراز باز جمله پایانی باشه، در مواجهه با جریان شعر علوی آمیختگی اون ورای تراوت برگرفته شده از نگاه طبیعت گرا، ادغام کردن ادبیات اون با ادبیات جامعه، اصطلاح خیلی سادش کف جامعه هستش، مردمان کوچه و بازار هستش، که اگر این نبود ترانه ای زاده نمی شد و اگر ترانه نبود جریانی مثل جریان شعر هیئت یا مداحی هایی که ما شاهدش بودیم، جریان بحر طویلی که از اواخر دوره صفوی یا اوایل دوره قاجار دیگه کمرنگ شد که در اواخر دهه 70